بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كاروان كربلا كاروان معرفت عبادت هجرت سرعت و سبقت بود. این پنج عنوان در قرآن مجید و روایات دیده میشه. روزی که وجود مقدس حق اعلام کرد انی جاعل فی الارض خلیفتن، فرشتگان کاملاً بی خبر از این خلیفه بودن، بی خبر از کیفیت جعل بودن، فقط از پروردگار شنیدن جاعل فی الارض خلیفتن. وقتی که این خلیفه آفریده شد، پس از نعمت وجود، اولین نعمتی که پروردگار به این خلیفه عنایت کرد معرفت بود. پیش از آن که او رو راهنمایی بکنه به جنت معهودی که در آیه بیان شده، یا آدم اسکن و زوجک جنه، بهشت بی معرفت به چه درد میخوره؟ بهشت بی معرفت چه لذتی داره؟ بهشت جای جاهل نیست. ظرف آلوده نادانی رو در بهشت قرار نمیده و نداد و نخواهد داد. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهیدستی سختتر، بدتر، کوبنده تر، تخریب کننده تر از نفهمی نیست. باید ظرف آدم رو از معرفت پر می کرد تا لایق همنشینی با ملکوتیان و لایق قرار گرفتن در اون بهشت که امام باقر می فرماید چه بهشتی بوده غیر بهشت آخرت و لایق قرب وجود مقدس حضرت حق بشه. اینا بدون معرفت به دست آدم نمی رسید. لذا در قرآن مجید می فرماید و علم آدم الاسماء کلها. من یه معرفت کاملی به حقایق به آدم عطا کردم. این اسما یعنی حقایق زنده، نه اینکه پروردگار عالم اسم فرش و آب و خورشید و ماه و نعمت ها رو یاد آدم بده. این معرفت یه معرفت ویژه‌ای بود، معرفت به حقایق زی شعور و زی حیات بود. این علم علمه، اما علم به اسماء اشیاء و علم به روابط اشیاء که الان در دنیا جاریه و هزاران دانشگاه داره. امام صادق می‌فرماید فضل، اسمشو علم نگذاری. هر کی از این امور مادی آگاهی داشته باشه یه ارزش ویژه‌ای داره، اما علم معرفت به حقایق و به واقعیات زی شعور و زی حیات عالم، این ارزش معرفت که معرفت به حق که به دست آوردنش مشکل نیست. با مطالعه 20 آیه نظیر آیات 164 سوره بقره و با مطالعه 20 روایت در توحید اصول کافی این معرفت رو به تناسب ظرفیت خود میشه تحصیل کرد و این معرفت مقام به انسان میده. و این معرفتی بود که طبق آیات سوره بقره از آیه 30 به بعد فرشتگان از اون بی نصیب بودن. اون معرفت ویژه خدا رو میشناختن، اما نه به اندازه این معرفتی که خدا به آدم عنایت کرد. لذا به ملائکه فرمود اسمایی که به آدم یاد دادم به من خبر بدید، بگین این علم چیه، این معرفت چیه. ملائکه به پروردگار گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، اون مقداری که به ما یاد دادی ما میدونیم، ما علم دیگه این نداریم. خدا به آدم فرمود اون چه بهت یاد دادم از حقایق که بر ملائکه پوشیده بود بگو به فرشتگان، بگو من چی یادت دادم. این معرفت. بعد میایم در قرآن مجید میبینیم پروردگار عالم میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم، من در میان جمیع بشر رفعت بلندی مقام رو به اهل ایمان دادم. منهای اهل ایمان، بقیه جهانیان کل انعام بل هم ازل، تمام. کسی هم در این زمینه ایراد داره باید به قرآن ایراد بگیره تا کافر بشه. مقام، رفعت، بلندی معنوی برای اهل ایمان. یرفع الله الذین آمنوا منکم، بقیه طبق قرآن مجید فاسقن، فاجرن، کافرن، منافقن، لاشعورن، مجرمن، دوزخیان. فقط این طایفه در عالم که شما هم جزء اونها هستید دارای رفعت الهی هم. حالا دنباله یا آیه رو ببینید. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اما برای اهل معرفت در میان مردم مؤمن من درجاتی قرار دادم که درجات جمع، مفردش درجه است، جمع است به بالاست در زبان عرب. اینجا معلوم نیست برای اهل معرفت چه درجاتی قرار داده، چه تعداد درجات قرار داد. به ملائکه فرمود این که با من بحث میکنی چرا دارم آدمو خلق میکنم، چرا این معرفت کاملو به او دارم انتقال میدم، انی اعلم ما لا تعلمون، اونی که من میدونم که چی کار دارم میکنم و چه معرفتی رو دارم انتقال میدم به این موجود شما نمیدونید. اون وقت در کتابهای ما آمده روز عاشورا، نه کتابای معمولیمون، کتابای دست بالامون، وقتی امام در گودال مشغول مناجات بود خدا به کل ملائکه فرمود زمین رو نگاه بکنید، آدرس داد کجا رو نگاه بکنید. تمام فرشتگان به هدایت خدا گودال رو نگاه کردن. پروردگار فرمود زمانی که آدم رو خلق می کردم گفتم اینی اعلم و مالا تعلمون، حالا ببینید چی خلق کرد. بهتون گفتم اونی که من میدونم شما نمیدونید، اون علم من حسین. من که پای عقلم لنگه، یعنی نمیتونم این مقام رو درک بکنم. بزرگترین عالمان ما، همین دیروز داشتم تو کتاباشون نگاه میکردم، با دلیل نه ادعا، با دلیل نوشتن حسین عالم نیست، خود علمه. خود علم یعنی حقیقتی که جهل باهاش نیست. علم یعنی دانایی محض، علم یعنی معرفت محض. پیشوای این کاروان به تمام حقایق هستی، به گذشته جهان، به آینده جهان، به تمام جریانات هستی آگاه بود. علم یعنی حقیقتی که جهل کنارش نیست. امیرالمومنین وقتی تعریف میکنه این صنف انسانها رو، در نهج البلاغه میفرماید هم عیش العلم، اینا حیات علم و موت الجهل، نادانی در کنار اینا مرده. یعنی اینا به هیچ شیئی و حقیقتی نادان نیستن، به تمام حقایق علم دارن. یه مسئله. همین بزرگان ما بر اساس روایاتی که مخصوصاً در جلد اول عربی اصول کافی با سند درست از امام صادق، از امام باقر روایت شده، به این نتیجه رسیدن که ابی عبدالله نور محض. نور یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که با ظلمت جمع نمیشه. نور یعنی روشنایی محض که ذاتن برای خودش روشنه و برای غیرش هم روشنایی میتابه. ظاهرون لنفسهی و مظهرون لغیرهی. بعد در روایات ما آمده که پاداش مستحقان پاداش در قیامت به اندازه معرفتشونه، به حقایق، نه معرفت مادی. معارف مادی پاداشی نداره قیامت. این درسایی که تو دنیا الان رسمه برای امور مادی کاربرد داره، نه برای امور معنوی. لذا روز قیامت این درس ها رو نمیارن وارد قیامت بکنن و دانشمندان این درس ها رو با این درس ها ارزیابی بکنن. نه، معرفت به حقایق با انسان وارد قیامت میشه. اما این رشته ها قرآنم قبول کرده، میگه هست یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، تمام اسرار امور مادی رو هی دارن کشف میکنن و هم عن الاخرت هم غافلون، اما از معارف الهیه بیخبرن، در خوابن و روز قیامت ارزیابیشون نمی کنن. فلا نقیم لهم وزنا، من قیامت برای اینها ترازوی سنجش برپا نمی کنم، ولی برای این معرفت ملکوتی، برای این علم، برای این نور چرا ترازو برپا می کنم؟ این معرفت. مثلا حالا روایتش خیلی با شکلای گوناگون در روایات ما اومده که قیامت سنجش بر اساس معرفت. یه توحیدستی اومد پیش ابی عبدالله، گفتش که من ضامن شدم 1000 دینار بپردازم، وقت ضمانتم هم که باید ادا بکنم نزدیک، ندارم بدم، چیکار کنم یا ابن رسول الله؟ یه عربی خارج از مدینه. جالبه که بعضی ها در اون روزگار می دونستن مشکلی که دارن با هیچ ابزاری حل نمیشه امیرالمومنین حل میکنه، مشکلی که دارن با هیچ وسیله‌ای حل نمیشه صدیقه کبرا حل میکنه. اینا در روایاتمون هست. مشکلی که دارن اگر با هیچ مقامی و با هیچ وسیله‌ای حل نمیشه ابی عبدالله حل میکنه. سنی‌ها نوشتن، حالا باری کلا به اونایی که بی انصافی نکردن پنهان کاری بکنن، یه سلسله مشکل مردم داشتن فقط ابی عبدالله میتونست حل کنه، کار کس دیگه نبود. اهل سنت نوشتن تو طواف یه زن جوان زیبا چهره‌ای بی خبر از طواف کنندگان دیگه داشت طواف واجب میکرد، اومده بود برای مناسک حج، یه جوان بی تربیتی تو طواف کنار بیت نگاهش به این زن افتاد، چون نباید زن در طواف صورتشو بپوشونه، تو نباید نگاه بکنی، خدا گفته زن نباید صورتشو بپوشونه، خدام در جای دیگه قرآن گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تو چشم تو فرو ببند. اومد کنار زن، گرم بود، زن در همون لباسای معمولی نازک محرم بود، یعنی اون رو اندازش نازک بود، زیرش پوشیده بود، دست دراز کرد بازوی زن رو گرفت برای لذت چشیدن، دست چسبید، هر کاری کرد دستش از این بازو جدا نشد. حکومت، یعنی حکومت بنی امیه، فقهای خودشو دعوت کرد، خانوم رو هم با این جوان اووردن تو جلسه، سوال کردن از فقها چه باید کرد؟ فقیهان سقیفه‌ای و فقیهان اموی فتوا دادن کارت تیز بیارین دست این جوانو ببرین، دست بریده بشه، بعد دست از بازوی زن میفته. دلشونم نمیخواست دست این جوانو ببرن. سوال کرد اصل کاریشون که کسی دیگه هم مکه اومده که معرفت به مسائل داشته باشه؟ گفتن بله، پسر امیر المؤمنین و صدیقه کبرا حسین ابن علی. گفتن برین بیارینش. اومدن گفتن یه همچین حادثه‌ای پیش اومده. فرمودن اون زن رو با جوان رو بیارین. رفتن هر دو رو آوردن. یه نگاهی حافظ میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یه نگاه به دست جوان کرد، دست از بازوی زن آروم برداشته شد. این نوره که تاریکی رو فراری میده. این معرفت کامله که بلد چیکار بکنه. بابی عبدالله گفت من نمیتونم این 1000 درهم یا دینار ضمانت رو ادا بکنم، چیکار کنم؟ امام فرمودن جدم پیغمبر فرموده المعروف به قدر المعرفه، در حق مردم هر کار خوبی میخوای بکنی معرفت اونها رو مورد توجه قرار بده، با همه یکسان عمل نکن. المعروف به قدر المعرفه. من 3 مسئله ازت میپرسم، هر کدومو جواب دادی 1/3 پولو بهت میدم. گویم نه رسول الله، تو عالم، تو علم، از من جاهل میخوای مسئله بپرسی؟ فرمود میپرسم. 3 مسئله حضرت گفت، هر 3 رو جواب داد. امام 1000 درهم بهش داد. فرمود اینو برو بابت ضمانتی که کردی به پرداز. 200 درهم هم اضافه دادن. فرمودن اینم ببر مشکلات زندگی تو حل کن. پیشوای کاروان علم محض، نه عالم. عالم یه خوده که سنش بره بالا یادش میره. عالم یه مقدار که بزرگتر بشه، بیشتر بشه سنش، آلزایمر مغزی میگیره. قرآن میگه خیلی ها به جایی از عمر میرسن که بعد از اون همه تحصیل هیچی دیگه ندونن، هیچ. اما علم اینگونه نیست به هیچ عنوان. امام سراسر وجودش و شریان وجودش علم بود و نور بود. حالا این امامه، اما 71 نفر چی؟ اونم شب عاشورا حضرت اعلام کرد احمد و کاللهم علا ان اکرم تناب نبوه و علم تن القرآن و فقه تناف دین. این 72 نفر من رو خدا آگاه به کل قرآن کرده و خدا همه رو دین شناس قرار داد، همه رو. اون وقت تو این فضای نور، تو این فضای آگاهی، تو این فضای معرفت بخونید کتابا رو، لطف کنید، وقت بذارید، ببینید این یاران با معرفتش چه حقایقی رو از خودشون ظهور دادن. بخونید، همه اینا معدن معرفت بودن همشون. اونم که معرفت داشت و عقب افتاده بود، روز دوم محرم که جلوی ابی عبدالله رو گرفت یه ذره معرفتش رو نشون داد. اونی هم که معرفت داشت و عقب افتاده بود، عاشورا از این عقب ماندگی در اومد جلو افتاد. پروردگار عالم هم 2 فرسخ دورتر از حرم ابی عبدالله براش حرم قرار داده که هر کی میره کربلا بره حرم حور بفهم معرفت چه ارزشی به انسان میده. امیرالمومنین میفرماد عقب مونده هایی که مال ما به ما میرسن، بر میگردن به ما. عقب مونده ها تو عقب موندگی نمیمونن، هلاک نمیشن، بر میگردن. تو خود ماها عاشورایی ها چه تعداد داشتیم که دوچار گناه شدن، دوچار معصیت شدن، ولی نموندن در عقب ماندگی، برگشتن دوباره. این معرفت. برادرانم، خواهران بزرگوارم، به خدا قسم من بعد 70 سال که بیش از 50 سال با کتاب سر و کار دارم، هنوز کیفیت معرفت این 71 نفر رو نفهمیدم، درک نکردم. جنادی انصاری اهل مدینه، عاشق ابی عبدالله، مدینه، خودش، خانومش، تک پسرش که تو کتابا نوشتن طفل بود، 8-9 سالش بود، بچه دار نشده بود، خدا هم یه دونه بچه رو بهش داد، خودش، خانومش، پسرش که تک پسر بود، مدینه. این رو دقت بفرمایید، با ابی عبدالله معیت داشت، یعنی زندگی این زن و شوهر و بچه از ابی عبدالله یک لحظه جدا نبود. این علم نیست، این معرفت نیست، این عشق نیست، این دانایی نیست. روز 28 رجب که سحر تو تاریکی ابی عبدالله با زن و بچهش از مدینه در اومد، جناده با زنش و بچهش اومدن کنار ابی عبدالله، گفتن آقا ما میاییم، بیاییم. 6 ماه در مکه کنار ابی عبدالله بودن، 6 ماه از مکه تا کربلا کنار ابی عبدالله بودن، در شهادت جناده با ابی عبدالله شهید شد، بچهش هم شهید شد، خانومش هم کنار زینب کبرا اسیر شد. این زن و شوهر و این بچه یه نفس گلایه آمیز نکشیدن. اینا مدینه خونه داشتن، زندگی داشتن، باغ داشتن، کشاورزی داشتن. بچه یه بار به باباش نگفت ما رو برای چی تو این بیابونا آوردن؟ یه بار. وای که اینا بچه هاشونم معرفت کامل بودن. جوانان عزیز، قیامت شرمنده اینا نشین. خدا این بچه 8-9 ساله رو علم نکنه، بهتون بگه ببین، خودتم ببین، اعمال این بچه رو ببین، اعمال خودتم ببین، فکر این بچه رو ببین، فکر خودتم ببین. به پایین قیامت با این بچه محکومتون نکنن. شما مردان به پایین قیامت ما رو کنار جناده انصاری محکوم نکنن. شما خانوما دخترا به پایین شما رو قیامت کنار همسر جناده و مادر این بچه نسبت به دینداری، نسبت به حجاب، نسبت به محرم نامحرمی محکومتون نکنن. خدا دلیل خیلی داره بر محکوم کردن. تو جنگ اول صبح که حدود 50 نفر شهید شدن، جنادم شهید شد. بعد جنگ تن به تن شروع شد. امام کنار خیمه است، دیدش که این پسر بچه 8-9 ساله شمشیر دستشه، اومد جلو، گفتش که مولای من خدایا به خودت قسم این لحظه رو همه ما مردان و زنان و جوانان تو این مجلس راست میگیم. امیری حسینون و نعم الامیر مولای من. مولای من، به من اجازه میدی برم میدان؟ فرمود نه. نه. گفت حسین جان به چه دلیل؟ فرمود برای این که بابات صبح شهید شد، برای خونوادتون بسته، تو دیگه نمیخواد بری. پدرت شهید شد، بعدم تو مادرت الان تو خیمه است، جنگ، اونم با سن تو، اجازه مادر لازم، نماز اجازه مادر نمیخواد، روزه اجازه مادر نمیخواد، حج اجازه مادر نمیخواد. اما عزیز دلم، تو بابات شهید شده، داغ بابات برای مادرت بسته، من با بودن مادرت اجازه نمیدم. عجب احترامی به مادر گذاشته ابی عبدالله. امام میگه من اجازه نمیدم. مادر گفت حسین جان من به خیمه بر نمیگردم اجازه بگیرم، چون مادرم منو فرسته، به من گفته عزیز دلم نه من نه تو نباید طاقت غربت حسین رو داشته باشیم. فرمود اگه مادرت اجازه داده راه بازه، برو. رفت حمله کرد. این چه روحیه؟ این چه معرفتیه؟ این چه عقلیه که یه بچه 8-9 ساله به 30,000 نفر حمله میکنه و نمیترسه؟ طاقت ندارم بگم چجوری کشتنش، اما همینقدر نوشتن این سر کوچولوی این بچه 8-9 ساله رو دشمن پرت کرد به طرف خیمه ها. مادر اومد سر بریده رو برداشت بغل گرفت. چند تا دیگه سر بریدم هست که بغل گرفت. سر بچه‌شو بوسید، بویید، با هر چی قدرت تو بازوش بود سر رو برگردون به میدان که من هرچی در راه خدا دادم پس نمیگیرم. بعد اومد تو خیمه، یکی از چوبای خیمه رو کشید، حرکت کرد به طرف میدان. ابی عبدالله گفت خانوم کجا میری؟ گفت میرم تو رو یاری کنم، من هزینه کم دادم، یه شوهر بوده یه بچه، میخوام برم جانم و فدات کنم. امام دنبالش اومد فرمود خانوم برگرد. این معرفته. گفت حسین جان اطاعت از شما واجبه، احساسات باید بره کنار، اطاعت. برگشت، برگشت عصر اسارت، به زینب کبرا گفت هر جا ببرنتون منم میام. تا شام رفت، اربعین اومد کربلا. خدایا چی شد اربعین رو از ما گرفتی؟ خدایا هر چی رو از ما میگیری بگیر، اما گریه رو از ما نگیر. سر بریده رو بغل گرفت، رو سینه گذاشت. شما دختر کوچیک دارین؟ دختر اگه کوچیک ندارید، نوه کوچیک دارید که دختر باشه؟ همین الان تو این جلسه برادر خانوما دسته بچه 3 ساله رو در نظر بگیرید. نمیتونست که با یه دست سر عبی عبدالله رو برداره، با این دوتا دست کوچیک دو طرف صورت بابا رو گرفت، سر و بلند کرد چسبون به سینه. بابا نگاه پرشررم درد میکنه، قلب حزین و شعلورم درد میکنه. از بس برای دیدن تو گریه کردم، 40 منزله گفتم بابامو به من نشون بدین، چشمان خیس و ترم درد می کند. از بعد نیزه رفتن سر عمو ببین، سر تا به پای اهل حرم درد می کند. امام صادق میفرماید تو گریه بر حسین ما وقتی صداهاتون رو تو هم میندازیم، ما دوست داریم این ناله های تو هم افتاده رو بشنویم. حسین جا آهسته بوسه بگیرم از آن جای خیزران. بابا دانم لبانت ای پدرم درد میکنم. از کوچه های سنگی کوفه زمن مپرس، آخر هنوز بالو پرم درد میکند. یا ابا عبدالله با هر نوازشی که زباد سبا رسد، این دست موی مختصرم درد میکند. بابا ناقه بلند بود، نگویم چه شد، ناقه بلند بود نگویم چه شد، ولی چون فاطمه ببین کمرم درد میکنه. مدیون عمم که نفس میکشم هنوز، جسم کبود همسفرم درد میکند. بابا ببین شبیه زنی سال خوردم. بابا ببین شبیه زنی سال خوردم، دستم تنم دستم تنم سرم جیگرم درد می کند. هر جا که گوشواره ببینم از این به بعد، زخمی دوباره در نظرم درد می کند. عصر عاشورا به ما حمله کردن، نمی زاشتن ما خودمون گوشواره رو دراریم، بهشون بدیم گوشواره ها رو کشیدن.